صفحه 136 سرود پنجم طبقه دوم دوزخ شهوت پرستان. از این طبقه دوزخ واقعی شروع می شود. ویرژیل و دانته از محلی که پاسدار اصلی جهنم مینوس در آن به انجام وظیفه مشغول است، یعنی گناهان دوزخیان را سبک و سنگین می کند و هر یک از ایشان را به تناسب معصیتش به طبقه خاصی از دوزخ می فرستد، می گذرند و وارد طبقه دوم می شوند که مخصوص شهوترانان و نفس پرستان است. دوزخیان این طبقه در معرض طوفانی ابدی قرار دارند، زیرا در زندگانی خود در برابر طوفان امیال و شهوات نفسانی پایداری نکرده اند و فضایی که در آن به سر می برند ظلمانی است، زیرا در حیات خود دیده را هم به روی روشنی عقل بشری و هم به فروغ صفای الهی بسته بودند. با این همه دانته شاید بی این که خود توجه خاص داشته باشد، نسبت به این دسته دوزخیان گذشت و اغماز بیشتری نشان می دهد. زیرا به هر حال گناه آنان گناه عشق است و خوب یا بد با محبت سر و کار داشته است که هر جرم سنگینی را سبک می کند. ولی در این مورد وی نسبت به دانان که به خاطر عشقی واقعی ولو گناهکارانه دوزخی شده اند، اغمازی بیشتر دارد تا به شهوترانانی از قبیل سمیرامیس و کلئوپاترا. ماجرای شاعرانه و دلپذیر فرانچسکا دی ریمینی که در این سرود به تفصیل نقل شده از معروفترین فصول کمدی آسمانی است. صفحه 137 سرود پنجم. بدین سان از نخستین حلقه پایین رفتم و قدم به حلقه دومین گذاشتم که پهنایی کمتر دارد. توضیح حاشیه: قبلا گفته شد که هر طبقه دوزخ دانته از طبقه قبلی آن کوچکتر است، زیرا به مرکز زمین نزدیکتر است. ادامه متن: اما در آن آنقدر رنج بیشتر نهفته است که دوزخیان را از فرط عذاب به فریاد وامی دارد. توضیح حاشیه: اشاره به خاموشی نسبی طبقه اول که در آن جز سر و صدای آه‌های نومیدی شنیده نمی شود. ادامه متن: مینوس به وضعی موهش در آنجا نشسته است و دندان بر هم می‌ساید. توضیح حاشیه: مینوس در اصل یکی از نیمه خدایان میتولوژی یونان است. به عقیده یونانیان، زئوس خدای خدایان عاشق اروپا دختر پادشاه فنیقیه شد و خود را به صورت گاو میشی درآورد و او را ربود. سپس با وی درامیخت و از این همخوابگی مینوس به دنیا آمد که بعدها پادشاه جزیره کرت شد و چنان به عدالت پیشگی و قانونگذاری شهرت یافت که پس از مرگ او را قاضی ارواح مردگان کردند. در انئیس ویرژیل، هنگامی که انئا به سفر دوزخ می رود، مینوس نظیر همین سمتی را به عهده دارد که در دوزخ دانته به عهده اوست. با این تفاوت که دانته وی را به صورت شیطانی دمدار و زشت رو در آورده است. شاید این شکل حیوانی او از آن لحاظ که خدای خدایان برای پدید آوردن وی به شکل گاو میشی در آمد به دانته القا شده باشد. از نظر تمثیلی این زشتی نماینده وجدان معذب گناهکارانی است که باید برای تعیین سرنوشت خود در برابر این شیطان حاضر شوند. باید متوجه بود که محکومین طبقه اول دوزخ از نفوذ مینوس خارجند و وی فقط سرنوشت محکومین طبقات بعد را در دست خود دارد. ادامه متن: گناهان کسان را به هنگام ورودشان می سنجد و درباره آنها قضاوت می کند و با حلقه کردن دم خیش هر کس را به جای مناسب او می فرستد. مقصودم آن است که روح بدزاده چون در برابر او آید به جمله گناهان خیش اعتراف می کند. توضیح حاشیه: کنایه از این که وجدان گناهکار او را به استقبال عذابی که شایسته اوست می فرستد. ادامه مد: و این گناه شناس می سنجد که کدامین درک شایسته اوست. آنگاه دم خیش را به تعداد درکاتی که وی باید در دوزخ پایین رود حلقه می کند. توضیح حاشیه: این طرز خاص صدور حکم در میتولوژی یونان و هیچ جای دیگر سابقه ندارد و ابداع خود دانته است. طرز عمل میناس این است که گناهان هر دوزخی را که پس از مرگ در برابر او حاضر می شود به دقت سبک و سنگین می کند و طبق طبقه بندی خاصی که از لحاظ نوع گناهان ارواح در جهنم برقرار است تشخیص می دهد که دوزخی باید به کدام یک از طبقات برود. آنگاه برای طبقه اول تا نهم از 1 تا 9 بار دم خود را به دور کمر حلقه می کند. ادامه مطلب: همیشه جمعی کثیر در برابرش ایستاده اند و هر روحی از ایشان به نوبت در معرض قضا قرار می گیرد. همه آنان می گویند و می شنوند و بعد به پایین فرتاب می شوند. به دیدار من مینوس لختی دست از انجام مأموریت سنگین خود برداشت و گفت: تو که بدین خستخانه دردکشان آمده ای، خوب ببین که پا به کجا می نهی و خیش را به دست که می سپاری. هشدار که گشادگی دری که در برابر داری فریبت ندهد. توضیح حاشیه: این در حقیقت توهینی است که از طرف دربان دوزخ به ویرژیل می شود، زیرا مینوس از این ناراضی است که ویرژیل خیال دارد شکار وی را سالم از دوزخ بازگرداند. یعنی همیشه از این در آسان میتوان وارد شد، اما خارج شدن از آن مشکل است. کنایه از این که همیشه دخول به وادی گناه آسان است و به همین جهت مردمان فریب این لطف ظاهر را میخورند. ادامه مطلب: و راهنمای من بدو گفت: چرا فریاد می‌کشی؟ این سفر مقدر او را مانع مشو، زیرا در آنجا که هرچه بخواهند می‌توانند کرد، چون این خواسته اند، و پیش از این چیزی در این باره مپرس. توضیح حاشیه: سفر مقدر او، سفری که از جانب خداوند خواسته شده است. ادامه مد: صفحه 139 تصویر. مینوس پاسدار دوزخ در آنجا نشسته است و دندان بر هم می ساید. اکنون به شنیدن ندبه های دردآلوده پرداخته ام. بدانجا رسیده ام که زجه های فراوان گوش را آزار می دهد. به مکانی محروم از هر گونه فروغ آمده ام که چون دریایی طوفانی که سیلی خور بادهای مخالف شده باشد سخت در جوش و خروش است. طوفانی دوزخی و آرامش ناپذیر ارواح را در کشاکش خود همراه می برد و جملگی را بر یکدیگر می غلطاند و در هم می کوبد و می آزارد. وقتی که اینان در برابر آوار می رسند، فضا یکسره از فریاد و از ناله و ندبه آکنده می شود، زیرا جمله این ارواح قدرت الهی را به باد کفرگویی می گیرند. توضیح حاشیه: تا کنون درباره این کلمه آوار، لا روینا، که در اینجا به کار رفته صدها صفحه به دست مفسرین کمدی الهی و دانته‌شناسان سیاه شده است و با این همه هنوز نظر واقعی شاعر درست روشن نیست. مفهوم عادی این کلمه ویرانی و فروریختگی است و دانته چند بار دیگر نیز در سرودهای 12 و 21 دوزخ آن را تکرار می کند. قاعدتاً باید منظور او دیواره‌ای باشد که راه خروج از یک طبقه و ورود به طبقه دیگر است. تفسیری که بیشتر قابل قبول به نظر می رسد این است که این ویرانی ها بر اثر زلزله‌ای روی داده که یک بار هنگام سقوط شیطان اعظم به مرکز زمین و یک بار دیگر بر اثر مرگ عیسی در دوزخ روی داده. چنان که در این سفر اخیر حتی پل قسمت ششم طبقه هشتم دوزخ شکسته و فرو ریخته است. رجوع شود به سرود 24 دوزخ و حواشی آن. ادامه متن. دریافتم که قربانیان این عذاب شهوت پرستانی هستند که عقل را بنده هوس کرده اند. توضیح حاشیه. کارنالی. این دسته اولین دسته دوزخیانی هستند که واقعاً در جهنم مورد مجازات قرار گرفته اند. کیفر آنها از همه دوزخیان دیگر سبکتر است، زیرا گناهشان طبیعی تر و از طرف دیگر با عشق که تطهیر کننده معاصی است نزدیک تر است. شهوت پرستان محکوم بدانند که الالعبد در فضای ظلمانی دستخوش طوفان باشند. این ظلمت و طوفان کنایه از تاریکی فروغ عقل در برابر هوس و غلبه تمایلات نفسانی است که چون طوفانی به آدمی رویاور می شود. ادامه مد. و همچنان که سارها در فصل سرما به صورت دسته های انبوه و فشرده بالزنان به پرواز می آیند، این ارواح تبهکار نیز دست دسته در حرکتند. از اینجا و از آنجا، از پایین و از بالا رانده می شوند. هرگز امیدی به یاریشان نمی آید، نه امید آرامشی بلکه امید رنج کمتری. و همچون درناها که در صفی دراز به دنبال هم پرواز می کنند و آواز می خوانند، ارواحی درد کش را دیدم که با فشار طوفان پشت سر یکدیگر در حرکت بودند. لاجرم گفتم استاد، اینان که در دل فضای ظلمانی چنین کیفر می‌بینند کیانند؟ وی به من گفت نخستین این ارواحی که سر شناساییشان داری ملکه السنه گوناگون بود. توضیح حاشیه. مقصود سمیرامیس ملکه معروف آشور است که ملت‌های مختلف با زبان‌های مختلف تحت فرمانش بودند. سمیرامیس با آنکه حتی تاریخ حکمروایی او را بین 1356 و 1314 پیش از مسیح تعیین کرده اند، بیشتر جنبه افسانه‌ای دارد و مسلم نیست که واقعاً چنین ملکه‌ای وجود داشته است. ادامه متن. وی چنان غرق در نفس پرستی شد که در دوران فرمانروایی‌اش خودکامگی به صورتی مشروع درآمد تا راه را بر سرزنشی که وی مستحق آن بود بسته باشد. توضیح حاشیه. منظور این است که سمیرامیس هر گونه روابط جنسی را بی این که احتیاج به صورت شرعی و عرفی داشته باشد برای اتباع خود مجاز کرده بود. این روایت را دانته از هوراس نقل کرده است. ادامه متن. این زن سمیرامیس است که چنان که خوانده ایم زن نینو بود و جانشین او شد. توضیح حاشیه. نینو، نینوس، پادشاه آشور و شوهر سمیرامیس که به دست زنش کشته شد. ادامه متن. و سرزمینی را در فرمان داشت که اکنون سلطان بر آن حکم می‌راند. توضیح حاشیه: سلطان در زمان دانته لقب پادشاهان مصر بود، زیرا در سال 1300 مسیحی هنوز دوران سلاطین عثمانی آغاز نشده بود. ظاهراً دانته بابل کنار فرات را با بابل کنار نیل که در آن زمان مقر سلطان مصر بود اشتباه کرده و بدین ترتیب مصر را به جای آشور و بین النهرین گرفته است. ادامه متن: آن دیگری زنی است که خود را به خاطر عشق کشت و پیمانی را که بر بستر مرگ سیکئو بسته بود بگسست، و آن بعدی کلوپاتراس شهوتران است. توضیح حاشیه: اشاره به دیدونه ملکه کارتاژ که طبق افسانه‌های یونانی و رومی بنیانگذار این شهر بود. وی دختر بلوس پادشاه شهر سور یا فنیقیه بود و پس از آنکه سیکئوس شوهرش مرد، بر بالای جسد او سوگند خورد که هرگز با مرد دیگری زناشویی نکند. اما بعد از سقوط ترویا و سفر انعا به آفریقا و ایتالیا، اروس پسر زهره رب النوع عشق به سراغ او آمد و او را عاشق انعا کرد. وی مدتی با انعا به سر برد، ولی به خاطر پیمانی که بسته بود زن او نشد و پس از آنکه انعا وی را ترک گفت، دیدونه توده هیزومی برافروخت و با همه ودا کرد و خود را در آن افکند. در طبقه بندی کلی دوزخ دانته، دیدونه باید در طبقه هفتم جهنم که مرتکبین گناه خودکشی در آن به سر می‌برند جای داشته باشد، ولی دانته استثناءً این گناهکار زیبا را در طبقه دوم جای داده است تا عذاب کمتری ببیند، زیرا خود تصریح می کند که وی خیش را به خاطر عشق کشت. در کتاب های اول و چهارم انئیس، ویرژیل به تفصیل از این ملکه زیبا سخن گفته است. کلوپاترا ملکه مصر که یکی از معروفترین زنان تاریخ جهان است. وی زنی زیبا، هوشمند، جاه طلب و هوسباز بود. نخست معشوقه ژول سزار و بعد معشوقه آنتونیوس سردار روم شد و به خاطر او جنگ داخلی معروفی در امپراتوری روم در گرفت که به شکست و مرگ آنتونیوس و بعد از آن به خودکشی کلوپاترا منجر شد. ادامه متن: النا را ببین که به خاطرش دورانی چنین شوم سپری شد، و آکیله بزرگ را بنگر که در آخر کار به نیروی عشق جنگید. پاریس را ببین و تریستانو را، و با انگشت بیش از هزار روح را نشانم داد و نامشان را گفت که جملگی را عشق از دنیای ما برون برده بود. توضیح حاشیه: هلنا ملکه زیبای اسپارت، زن منلاس، طبق افسانه‌های یونانی جنگ خانمانسوز و معروف ترویا به خاطر این زن آغاز شد، زیرا پاریس پسر پادشاه ترویا عاشق وی شد و هلنا در غیاب شوهرش با پاریس که از شوهر او زیباتر بود فرار کرد و به ترویا رفت. جنگی که برای بازگرداندن هلنا در گرفت 10 سال به طول انجامید و داستان این جنگ موضوع شاهکار حماسی معروف هومر یعنی ایلیاد است. اشاره دانته که به خاطر او دورانی چنین شوم سپری شد بدین جنگ های ترویا است. آکیله، قهرمان افسانه‌ای یونان در جنگ‌های ترویا که ایلیاد هومر پر از وصف دلیری‌ها و رزم‌آزمایی‌های اوست. آخیلوس یا آشیل که رو این تن بود از رفتار یونانیان ناراضی شد و از جنگ کناره گرفت و هرچه کردند که وی به میدان آید و از شکست قطعی یونانی ها جلوگیری کند سودمند نیفتاد. و در این میان به دام عشق پولوکسنا دختر پادشاه ترویا افتاد و تصمیم گرفت به خاطر این دختر علیه یونانیان وارد کارزار شود، ولی در این هنگام به دست پسر پادشاه ترویا کشته شد. پاریس. پاریس پسر پادشاه ترویا که هلنا زن پادشاه اسپارت را رو بود و به کشور خود برد، آتش جنگ ترویا را برافروخت. تریستانو. تریستان قهرمان یکی از معروف‌ترین داستان‌های عشقی قرون وسطای اروپا که ماجرای عشق سوزان و بدعاقبت او با ایزولده مثل داستان لیلی و مجنون یا وامق و عذرا ضرب المثل شده و موضوع بسیار داستان‌ها و اشعار و نمایش‌ها و آثار نقاشی و موسیقی قرار گرفته است. تریستان شوالیه‌ای بود که عاشق ایزوت، زن زیبای عموی خودش مارکو، پادشاه کورنوای جنوب انگلستان شد. زیرا او و ایزوت به جای زهر اشتباهاً اکسیر عشق نوشیده بودند. عشق این دو آمیخته با خیشتنداری بود و هیچ یک مرتکب گناه عشق نشدند. اما مارکو یک روز که آنها را در کنار هم در جنگلی یافت، با اینکه این دو شمشیری در میان خود نهاده بودند تا هیچ یک از آن تجاوز نکنند، به خشم آمد و تریستان را کشت. ادامه متن. چون حکیم خیش را شنیدم که نام بانوان دوران گذشته و شوالیه ها را برایم برشمرد، دلم به رحم آمد و خیش را در نیمه راه سرگشتگی یافتم. توضیح حاشیه. کلمه شوالیه ها ترجمه کاوالیری که لقب جوانمردان و دلیران قرون وسطا بود می باشد و در ایران به رسم فرانسه به شوالیه معروفند. ادامه متن. چون این آغاز کردم: ای شاعر، دلم می‌خواهد با این دو تن که دوشا دوش هم ره می‌سپرند و در میان باد چنین سبک وزن می‌نمایند گفتگو کنم. و او به من گفت: وقتی که به ما نزدیک‌تر آیند آنان را خواهی دید، پس به حق آن عشقی که بدین جایشان کشانده به سوی خیششان بخوان و خواهند آمد. چون باد آنان را به سوی ما راند، بانگ برداشتم که ای ارواح دژم، اگر کسی دیگر شما را مانع نیست، بیایید و با ما سخن گویید. توضیح حاشیه: یعنی اگر خداوند یا شیطان به شما اجازه دهد. ادامه متن. چونان که کبوتران به هوای دل خود در فضا پر گشایند و گشود بال و استوار هوا را در طلب بسپرند و به سوی آشیان دلپذیر خیش بازایند، اینان از جمعی که دیدو دران است برون آمدند و از فضای ناخوش روی به جانب ما آوردند، زیرا فریاد صمیمانه مرا جاذبه‌ای بسیار بود. توضیح حاشیه: مقصود آن دسته‌ای از عشاق است که مانند دیدونه به خاطر عشق مرتکب گناه شدند، نه مانند سمیرامیس به خاطر شهوت پرستی. ماجرای عاشقانه‌ای که دانته بدان اشاره می‌کند یکی از زیباترین قسمت‌های دوزخ است و حس اغماز و حسن نظری که وی نسبت به دین دو ابراز داشته در هیچ جای دیگر دوزخ دیده نمی شود. اصل این ماجرا از لحاظ تاریخی چنین است. در سال 1275 جوانی مالاتستا، یکی از اشراف شهر ریمینی در نزدیک فلورانس که جوانی لنگ لقب داشت و شوالیه جنگجو و دلیر اما بسیار زشت رو بود و پایش میلنگید، فرانچسکا دختر گویدو دا پولنتا یکی از زمامداران شهر راونا را به خاطر مصالح سیاسی به زنی گرفت. فرانچسکا به ریمینی شهر شوهرش آمد و در کاخ او سکنا گزید. اما به محض دیدن پائولو برادر شوهر خود که شوالیه‌ای بسیار زیبا و آراسته بود و احتمال قوی می رود که دانته در اوایل جوانی خود او را در فلورانس دیده باشد، عاشق او شد. پائولو 6 سال پیش از آن ازدواج کرده بود و در این هنگام 2 دختر داشت. با این وصف میان او و فرانچسکا روابط عاشقانه برقرار شد و این رابطه سالها دوام یافت تا آنکه یک روز در فاصله سالهای 1283 و 1286 جوانی شوهر فرانچسکا که بیخبر به کاخ وارد شده بود، آن دو را در بستر فرانچسکا در آغوش یکدیگر یافت و هر دو را یک جا به قتل رسانید. بعدها این ماجرا با شاخ و برگ‌های شاعرانه آراسته شد، چنان که گفتند عشق فرانچسکا به برادر شوهرش از آنجا آمده بود که شوهر او برادر خیش را به وکالت از طرف خود برای اجرای صیغه عقد فرستاده بود و فرانچسکا در نظر اول بدین پندار که وی شوهر اوست دل به مهر او بسته بود. فرانچسکا عمه گویدو نوولا دا پولنتا اشرافی بزرگ راونا بود که دانته سالهای آخر عمر خود را تحت حمایت او به سر برد و از طرف وی محبت فراوان دید و قطعاً به همین جهت است که ماجرای عشق فرانچسکا و پائولو را با این علاقمندی فراوان نسبت بدانها نقل کرده و آن را به صورت یکی از اوراق جاودانی ادبیات جهان درآورده است. ادامه متن. ای آدمی زاده نکوخوی پاک دل که در فضایی چنین قیرگون به دیدار ما آمده ای که زمین را رنگ خون زدیم. توضیح حاشیه: از اینجا به بعد فرانچسکاست که سخن میگوید. ادامه متن. اگر سلطان کائنات را با ما سر دوستی بود به درگاهش دعا میکردیم که تو را مشمول رحمت خود کند، زیرا تو نیز بر رنج جانکاه ما رحمت آوردی. توضیح حاشیه: سلطان کائنات، پادشاه عالم آفرینش، خدا. اشاره بدان که دوزخیان حتی از حق دعا کردن نیز محرومند. ادامه متن. هر آنچه را که مایل به شنیدن و گفتنش باشی تا وقتی که باد به خاموشی کنونی خیش بماند خواهیم شنید و درباره آن با تو سخن خواهیم گفت. توضیح حاشیه: از این شعر چنین مفهوم می شود که خداوند به طوفانی که هرگز آرام نمی شود، مصرع 31 سرود 5، اجازه داده است که لحظه چند آرام گیرد تا دانته بتواند سخنان فرانچسکا را بشنود. ادامه متن. صفحه 147 تصویر. ای شاعر، دلم می‌خواهد با این دروهی که دوشا دوش هم رحمی سپارند و در میان با چنین سبک وزن می نمایند گفتگو کنم. سرزمینی که من در آن زادم در کرانه‌ای واقع است که رود پو بدان سرازیر می شود تا در آنجا همراه شعبه های دیگرش آرامش گزیند. توضیح حاشیه: پو معروفترین رودخانه ایتالیا که از آلپ سرچشمه گرفته و از لومباردیا می گذرد و به دریای آدریاتیک می ریزد و شهر راونا که زادگاه فرانچسکاست در نزدیک مصب آن واقع است، با شعبه های دیگرش از در سازش آید. اشاره بدان که شعبه های مختلف آن در اینجا به هم می پیوندند و یکی می شوند. ادامه مت. عشق که در دلهای حساس در می گیرد، این کس را که می بینی شیفته آن پیکر زیبایی کرد که به زور از منش ستاندند و این کار را چنان کردند که هنوز از آن در رنجم. توضیح حاشیه. اشاره به ضربت ناگهانی که به دست شوهر فرانچسکا به زنش وارد آمده، به طوری که حتی فرصت توبه بدون نداده است و از این راه است که فرانچسکا به دوزخ آمده است و تلخی این ضربت را الی الابد احساس می کند. ادامه متن.